میخواد اصلاح طلب باشه، میخواد غیر اصلاح طلب باشه. آقای حسن روحانی هم همیشه یکی از همین افراد همین نظام بوده، خودش هم ادعا نداره که بیرون از این نظام هستش که کسی بخواد یه همچین تلقی ازش بکنه. در مورد مرددین که شما سوال میفرمایید، ببینید مطابق نظرسنجی مؤسسه‌ایپو الان 72% مردم تو انتخابات شرکت خواهند کرد و 15% هم قطعا تو انتخابات شرکت نخواهند کرد، پس 13% باقی میمونه جز مرددین. و خب این 13% خاکستری، البته اون مؤسسه نمیگه که حتما این 72% که گفتن شرکت میکنیم شرکت میکنن، ممکنه 5%شون شرکت نکنن، ولی به هر حال نظرسنجی داخلی هم روی همین 72% ممکنه تو روزهای آینده بره بالا، یعنی امروز هم کمون که این مقدار رفته بالا. از اون 13% باقی مونده ای که احتمال خاکستریه که احتمال داره مرددین شرکت بکنن یا نکنن، اون به هر حال نقش مهمی خواهد داشت تو سرنوشت انتخابات. حالا اگر جزئیاتش خواستید من بعداً توضیح میدم.
سپاسگزارم، وقت زیادی نداریم. آقای عمار ملکی، شما چه نقطه نظری دارین در این خصوص؟
این بحث مرددی، البته من ارجاع به نظرسنجی پو نمیدم، به دلیل اینکه واقعیش که نظرسنجی پو یه مقدار گزینه‌هایی که انتخاب کردند برای نظرسنجی یه مقدار مبهمه، یعنی سه گزینه مردد و کسانی که میگن نمیدانم و کسانی که میگن باشه، کسانی که میگن نمیگویم و کسانی که سایر هست که مشخص نیست دقیقاً اینها از کدوم چه بخش شده. من بیشتر ارجاع میدم به نظرسنجی‌هایی که درون داخل ایران انجام شده و نهادهایی هستن مثل نهاد افکارسنجی دانشجویان که بالاخره نهاد شناخته شده هستش و نزدیک به دولت هم هستش. این آخرین نظرسنجی که اعلام کردن گفتم روش 72% احتمالاً مشارکت هست که البته از یک جهتی میخونه با نظرسنجی ایپو، ولی خب این دیگه تقریبا قطعی 72% اعلام کرده، حتی تا امروز، حالا هم که تا دیروز احتمال دو سه روز قبل معمولا این رو انجام میدن. و این به نظر میاد که من تخمین خودم هم با توجه بررسی آماری انتخابات قبلی اینه که فکر میکنم سقف 75% رو به سختی رد بکنه، مگر اینکه اتفاق خیلی خاصی حالا فردا بیفته. به نظر میاد ولی خب الان بین 70-75% احتمالاً مشارکت هستش و اینم خیلی مهمه، چون اگر 70% یعنی چیزی مثل 70-71% که دوره قبل بوده انتخابات انجام بشه، این که آقای روحانی قطعاً در دوره اول ببره رو نمیشه قطعاً گفت، به خاطر دوره قبل همیشون با یک تقریباً 0.5% 0.6% تونستن به نوعی انتخاباتو در دور اول ببرن. اما اگه این انتخاب و این میزان به 75% برسه، احتمال زیاد دیگه ایشون دور اول هم میتونن برن. یعنی از این منظر به نظر میرسه که در هر صورت مرددین چیزی نباید مونده باشه، یعنی شاید در حد 2-3% باشه که قاعدتا میگه این هم سقف 75% داره. من فکر نمی‌کنم که بیشتر از 75% مشارکت بشه، مگر اینکه واقعا یه اتفاق خیلی خاصی بخواد امروز فردا بیفته.
سپاسگزاریم. بحث ما را در رادیو فردا میشنیدی در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. عمار ملکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبورگ هلند، و اکبر گنجی، نویسنده، روزنامه‌نگار، تحلیلگر و فعال سیاسی در آمریکا همراه ما بودند. سپاسگزاریم. نقطه نظرات اونها را میشنیدید. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه از اعزام گسترده نیروی انتظامی و لباس شخصی ها در سطح گسترده در تهران اطلاع داد. این نماینده مجلس در تهران سپس با طرح پرسشی انگیزه استقرار این نیروها در سطح تهران را جویا شده است. از سوی دیگر حسن روحانی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و رئیس جمهور فعلی، روز سه‌شنبه در زنجان تلویحاً و غیر مستقیم سپاه و بسیج را متهم کرد که به گفته او در انتخابات بیطرف نیستند و از ابراهیم رئیسی، کاندیدای دیگر، حمایت می‌کنند. کیان معنوی در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران دیدگاه او را در مورد دخالت احتمالی نیروهای امنیتی در روند انتخابات جویا شده است. مهدی مهدوی آزاد.
این که سپاه در انتخابات دخالت میکنه فقط حرف منتقدان نیست. خود آقای سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه میگوید که وظیفه ما مهندسی معقول انتخابات هست. عزیز جعفری فرمانده سپاه همچنین حرفی رو زده. و اینکه دخالت میکند هم تازه حرف تازه‌ای هم نیست. سال 84 مرحوم هاشمی رفسنجانی گفت از دست فرماندهان سپاه به خداوند پناه میبرم. سال 88 هم که عملاً یک کودتای تمام عیار بود. منتها مسئله این هست که منتقدین عمل کرده سپاه نمیتوانند به صراحت بگویند که سپاه در حقیقت مجری دستورات و مطالبات آیت الله خامنه ایست. یعنی پشت پرده این ماجرا یک دست بزرگ پنهان میشه و اون هم نقش آیت الله خامنه ایست و دلیلش هم این هست که گفتن چنین حرفی هزینه‌های سرسام‌آوری رو متوجه و منتقد خواهد کرد.
آقای روحانی در روزهای اخیر مدعی شده که سپاه به نفع رقیب او ظاهرا آقای رئیسی وارد عمل شده و اقداماتی انجام میده. ارزیابی شما چی هست و اگه اینطوره انگیزه سپاه چیست؟
در اینکه سپاه دخالت میکنه که تردیدی وجود نداره. تمام ستاد آقای رئیسی بر عهده ستاد هست. تصاویر ماشین‌های سپاه و بسیج در حال نصب پوستر آقای رئیسی هست، در حال کندن پوسترهای آقای حسن روحانی و اصلا تمام این فرایند توسط سپاه پاسداران داره انجام میشه. اما این نگاه بدبینانه در مورد اینکه سپاه میخواهد کودتا بکند بیشتر به دلیل سابقه این نهاد در سال 84 و 88 و بخشش به دلیل نگرانی های تکرار اون وقایع هست و بخشش هم به دلیل تلاش اصلاح طلبان برای ایجاد دو قطبی و کشوندن مردم به پای صندوق های رأی.
سپاه در دخالت در روند انتخابات آیا از متد ها و روش های خاصی پیروی میکنه و در این مسیر چه امکاناتی داره؟
سپاه اساساً به یک تکنولوژی مهندسی آرا دست یافته. این در همین انتخابات میبینیم در فاز اول اطلاعات سپاه میاد وسط، در فرآیند رد صلاحیت ها دخالت میکنه، کانال‌های تلگرامی حامی دولت رو میگیره، روزنامه نگاران و اصلاح طلبان رو قمع میکنه. در گام بعدی امپراتوری مالی و رسانه‌ای خود سپاه میاد وسط، خبرگزاری هاش پول عجیب و غریب و سنگینی که وارد فضای سیاسی کشور میشه. بعد از گام سوم بسیج به عنوان پیاده نظام وارد میدان میشه، به صورت اتوبوسی تجمعات رو پر میکنه، اگه لازم باشه ترک میچسبونه، اگه لازم باشه تجمعات رو به هم میزنه. این تکنولوژی نرم افزاری سخت افزاری که از یک طرفش ریشه در مسائل امنیتی داره و در یک طرفش ریشه در مسائل مذهبی و فرهنگی، یک مسئله بی سابقه نیست. در دنیا هم اغلب دیکتاتورها از چنین ساختاری، از چنین گاردهای سرکوبی برخوردار بودند و با استناد به همین ابزارها اهدافشون رو پیش می بردند.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و در اینجا خبرهای ورزشی کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده.
کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم پرسپولیس را از حضور تماشاگرانش در مسابقه با لخویای قطر محروم کرد. این مسابقه از بازی‌های یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است که روز سه‌شنبه در تهران برگزار خواهد شد. این محرومیت که با یک جریمه 10,000 دلاری نیز همراه است، به علت پرتاب اشیاء و مواد آتشزا به زمین مسابقه قبلی پرسپولیس مقابل تیم الوحده امارات است. در همین احوال، روز چهارشنبه باشگاه استقلال با انتشار بیانیه‌ای به هواداران خود هشدار داد که روز دوشنبه در مسابقه با العین امارات مراقب رفتار خود در ورزشگاه آزادی تهران باشند تا تیم با جریمه و محرومیت روبرو نشود. در ششمین روز بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو مرکز جمهوری آذربایجان که با شرکت 54 کشور جریان دارد، ایران جمعاً 16 مدال در رشته‌های گوناگون کسب کرد که 3 تای آن طلا بود. یوسف قادریان و محمد علی گرایی در کشتی فرنگی و محمد رضا براری در وزن برداری برندگان مدال‌های طلای ایران بودند. تاکنون ایران با 14 مدال طلا، 16 نقره و 22 برنز و مجموع 52 مدال در جدول رده‌بندی مدال‌ها سوم است. ترکیه با مجموع 138 و جمهوری آذربایجان با 98 مدال اول و دومند. در کشورهای اروپایی که فصل فوتبال باشگاهی رو به پایان است، بازی‌های عقب افتاده در برنامه است. در انگلیس، منچستر سیتی در یک بازی موفقه تیم وست برامیچ آلبیون را 3-1 مغلوب کرد و یک هفته به پایان فصل مکان سوم جدول را در اختیار گرفت. آرسنال هم با پیروزی 2 گله ساندرلند را شکست داد و به گزارش شبکه فاکس سپورتس هر دو گل را الکسی سانچز وارد دروازه ساندرلند کرد.
و آخرین خبرهای ورزشی را از کارشناس و مفسر جهان ورزش حبیب روشنزاده میشنیدیم. به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب نزدیک می‌شویم. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با خبرها و گزارش‌ها همراهتان خواهند بود. لحظاتی دیگر اخبار رادیو فردا رضا